موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
برای آخرین بار به کتاب اشعیا فصل 53 مراجعه می کنیم. این دهمین پیغام از مجموعه موعظه های اشعیا 53 است. ولی باید بگم که اصلا دلم نمیخواد به این فصل بدرود بگم. این فصل در روح و جان من جای گرفته. جزئی از وجودم شده. البته در مورد هر متنی که اون رو موعظه میکنم همین حس رو دارم. ولی این یکی به دلایل فراوانی بیشتر از بقیه در من تاثیرگذار بوده. در 9 پیغام قبلی همه تلاشم این بوده که حقایق این فصل رو با شما در میون بگذارم. زمانی که این مجموعه موعظه رو شروع کردیم برای شما توضیح دادم که حقایق این فصل مهمترین و حیاتی ترین و اساسی ترین و ضروری ترین پرسش شما رو پاسخ میدن. به شما گفتم که این فصل پربارترین، جدیترین و پرمعناترین پرسوجو و کندوکاوی که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده پاسخ میده. پرسشی که این فصل به اون پاسخ میده مهمتر از هر پرسش دیگری است. مهمتر از همه پرسش هاست. بی نهایت مهمتر از همه پرسش هاست. پرسشی که این فصل به اون پاسخ میده درباره سلامتی و ثروت و کامیابی نیست. درباره تحصیلات و جامعه شناسی و مذهب و سیاست و اصول اخلاقی هم نیست. این پرسش پرسشی فراتر از همه ایناست و در واقع پرسشی است که کل کتاب مقدس برای پاسخ به آن نوشته شد. کتاب مقدس برای پاسخ به این پرسش نوشته شد. پرسشی که این فصل از کتاب اشعیا به شکلی عالی و بی‌نظیر به اون پاسخ میده. این پرسش چه پرسشیه؟ پرسش اینه: چگونه گناهکار میتونه کاملا آمرزیده بشه تا خدای قدوس با او آشتی بکنه، از جهنم ابدی نجات بیابه و به بهشت جاودان قدم بگذاره؟ این پرسش سالار همه پرسش هاست. نظر به این که همه آدمیان تا ابد یا در جهنم ابدی یا در بهشت جاودان زنده خواهند بود، این پرسشی است که بیچون و چرا باید اون رو پاسخ بدیم. چگونه گناهکار میتونه کاملا آمرزیده بشه تا خدای قدوس با او آشتی بکنه، از جهنم ابدی نجات بیابه و به بهشت جاودان قدم بگذاره؟ این پرسش از لحاظ اخلاقی پرسشی اصلی و سرآمده. از لحاظ روحانی، از لحاظ مذهبی پرسشی اصلی و سرآمد است. این پرسشی است که بجز مسیحیت هیچ نظام اخلاقی و هیچ دین و مذهب و هیچ آیینی که ترویجگر عرفان و صوفیگری و اصول ماورای و معنوی پاسخی برای اون نداره. اما کتاب مقدس برای پاسخ به این پرسش نوشته شد. اگر این پرسش و پاسخ اون رو از کتاب مقدس حذف کنید، کتاب مقدس با کتابای دیگه فرق نخواهد داشت. برای این پرسش و برای پاسخ به اون کتاب مقدس مکاشفه شد. در محدوده های کتاب های عهد عتیق، اشعیا فصل 53 شفافتر و روشنتر از هر کتاب دیگری این پرسش رو پاسخ میده. اشعیا 53 نقطه اوج عهد عتیقه، قله اورست عهد عتیقه. اشعیا فصل 53 نبوتی است که با الهام روح القدس معنای مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو 700 سال پیش از میلاد او شرح میده. در ابتدای این مجموعه موعظه ها به شما گفتم که شماری از تفسیرگران کتاب مقدس این فصل رو انجیل پنجم مینامند، اما من اشعیا 53 رو اولین انجیل میدونم. متی رو دومین انجیل، مرقس رو سومین، لوقا رو چهارمین و یوحنا رو انجیل پنجم نام میگذارم. اشعیا 53 نخستین انجیله. اشعیا 53 توضیح میده مسیح که هم خدا و هم انسانه به جهان آمد تا برای گناهکاران جان فدا بکنه. او از مردگان قیام نمود تا نجات و رستگاری ارمغان بیاورد. او به آسمان صعود نموده است. این فصل نه فقط نخستین انجیله، بلکه این جرأت را به خود میدم که بگویم نخستین رساله رسولان نیز میباشد. میتونید این فصل رو بعد از کتاب اعمال رسولان قرار بدید، دقیقاً قبل از کتاب رومیان. دلیلش اینه که پیغام اشعیا 53 رو نه فقط در چهار انجیل میخونید، بلکه این پیغام همان تفسیر انجیلاست که در نوشته‌های پولس و پتروس و یوحنا با آن آشنا هستید. اشعیا فصل 53 یک تنه ثابت میکنه کلام عهد عتیق الهام الهی است، چرا که این فصل زندگی، مصلوب شدن، مرگ خداوند عیسی مسیح، نیزه زدن بر او و تدفین او رو 700 سال پیش از میلاد مسیح با جزئیات ثبت نموده. ما توضیح و تفسیر مرگ و رستاخیز مسیح رو در عهد جدید میخونیم و در رساله های عهد جدید دقیقاً همون حقایقی رو میخونیم که اشعیا فصل 53 به اونها اشاره میکنه. قبلاً بررسی نمودیم که در این فصل پرشکو در اشعیا فصل 53 فعلا به زمان گذشته می باشن. هرچند این نبوتیست درباره آینده، در است به طور خاص به نبوت رویدادهای زندگی مسیح اختصاص نداره. این فصل در واقع نبوت درباره توبه و تولد تازه ملت اسرائیل در آینده است که زکریای نبی به اون اشاره میکنه. یهودیان به آن که بر او نیزه زدند مینگرند و مانند تنها پسرشون برای او به سوگ مینشینند. روح فیض و تقاضا بر آنها نازل میشه، چشمه پاکی و طهارت برای ایشان گشوده میگردد و ملت یهود خدا را خواهد شناخت. کتاب زکریا فصل 12 و 13 توضیح میدن در آینده چنین اتفاقی روی میده. در کتاب حزقیال فصل 36 نیز خدا نجات ملت اسرائیل رو در آینده وعده میده. این وعده در کتاب ارمیا فصل 31 بازگو میشه و در کتاب زکریا فصل 12 و 13 و 14 این وعده نجات تایید میشه. پولس در رساله رومیان فصل 11 این تاییدیه رو بازگو و خاطر نشان میکنه همگی اسرائیل نجات خواهند یافت. درباره نجات آینده ملت اسرائیل در پایان تاریخ بشر، دقیقاً پیش از بازگشت مسیح، به اشعیای نبی در رویا مکاشفه داده میشه. ملت اسرائیل به گذشته و به کسی مینگرند که بر اون نیزه زدند. سپس عیسی مسیح را واقعا میشناسند و ایمان میآورند که او خداوند و منجی اونهاست. گناه امت یهود آمرزیده میشه، آنها رستگار میشوند و خدای حقیقی را میشناسند. در آینده که این اتفاق روی میده، ملت اسرائیل کلام اشعیا 53 رو به زبون میارند. اشعیا 53 اعتراف آنها خواهد بود. به همین دلیل همه فعلا زمان گذشته و همه ضمیرها ضمیر جمع می باشند. این اعتراف ملت اسرائیل در آینده است. بله، این اعتراف و رستگاری ملت اسرائیل در آینده است. ولی میتونه اعتراف هر یهودی و غیر یهودی باشه، زیرا که همه با ایمان آوردن به مسیح نجات میابیم. یک روز ملت اسرائیل اعترافی رو به زبان خواهد آورد که ما هم اکنون بر زبان آورده ایم. ما قبول کرده ایم مسیح برای تقصیرهای ما مجروح و برای گناهان ما کوفته گشت. ما قبول کرده ایم خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. ما قبول کرده ایم خداوند را پسند آمد که او را مضروب نماید و جان او را قربانی جرم بسازد. ما این را می فهمیم. ما این را باور داریم. ما باور داریم عیسی مسیح بلاگردان ماست. قربانی جانشین برای گناهکارانه. ما باور داریم او از زمین زندگان جدا شد و به جهت گناه قوم خدا مضروب گردید. او ضربه ها و کوفتگی ها رو که ما سزاوار بودیم، داوری رو که ما لایقش بودیم بر خود گرفت. ما این رو باور داریم، برای همین نجات یافته ایم. این یعنی انجیل. این اعتراف قلب تپنده الهیات نجات و رستگاریه. این آموزه عادل شمردگی است. به این معنا که گناهان ما به حساب آن یگان عادل خدمتگزار یهوه گذاشته میشن. او به جای ما قربانی شد. جانش رو فدای ما کرد. مجازاتی رو که به خاطر گناهانمون حق ما بود، سهم ما بود، مسیح متحمل شد. مسیح مجازات کل گناهان همه کسانی را که به او ایمان می آورند بر دوش گرفت. یک روز یهودیان این کلام رو به زبون می آورند. کلامی که ما نیز آن را بر زبان آورده ایم. به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. یک روز یهودیان میگویند خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. یک روز یهودیان میگویند او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. یک روز این کلام اعتراف یهودیان خواهد بود. به این نکته توجه بکنید. تا کسی این اعتراف رو بر زبون نیاوره، نجات نمیابه. راه نجات دیگری وجود نداره. هستن واعظان و شبانهایی که با خوشحالی اعلام میکنند امروز یهودیان میتونن بدون ایمان به مسیح نجات بیابن. خیر، چنین چیزی حقیقت نداره. امروز هر یهودی و هر غیر یهودی میتونه نجات پیدا بکنه. اعضای کلیسای ما رو یهودیان و غیر یهودیانی تشکیل میدن که این اعتراف رو بر زبون آوردن. اما هیچ کس نمیتونه بدون این اعتراف نجات بیابه. ما خوشحالیم که یه روز ملت اسرائیل آنگاه که روی فیض خدا بر ایشون نازل بشه، در فیض مقتدرانای خدا این اعتراف رو اعلام خواهند نمود. خدا به ملت یهود تولد تازه میبخشه و آنها به گذشته می نگرند و مسیر رو می بینند. آنها عقیده ای رو که 2000 سال به اون پایبند بودن دور انداخته و ایمان می آورند عیسی مسیح منجی ایشانه. این اعتراف اونهاست. این اعتراف من و شماست. این اعتراف فقط به صلیب محدود نمیشه. ما نیز همراه با ملت یهود اعتراف می کنیم که هرچند مسیح قربانی جرم بود، آیه دمی فرماید او ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. این اعتراف به رستاخیز مسیح نیز خواهد بود. اگر او مرده است چگونه میتونه ذریت خودش رو ببینه؟ چگونه عمر او دراز خواهد بود؟ چگونه مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود و سیر خواهد شد؟ همه اینا وقتی ممکنه که مسیح از مردگان قیام نماید. ما اعتراف میکنیم عیسی مسیح جان سپرد و از مردگان قیام نمود. رساله رومیان فصل 10 میفرماید اگر به زبان خود عیسی خداوند رو اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. این باور ماست، این دیدگاه ماست. این باور و دیدگاه یهودیان نیست خواهد بود. اما اعتراف به رستاخیز مسیح پایان اعتراف ما نیست. اعتقاد به آموزه عادل شمردگی یعنی اعتقاد به کفاره مسیح که جانشین و بلاگردان ایماندارانش می‌گردد از دوران عهد جدید هدف تاخت و تاز بوده. هستند الهی دانایی که جانشینی و کفاره عیسی مسیح رو انکار می‌کنند و باور ندارند قربانی مسیح آمرزش گناهان تک تک کسانی رو که به او ایمان میارند تدارک می‌بینه. همیشه بر سر این آموزه جنگ و ستیز بوده. در واقع گویا این جنگ برای هزار سال رنگ پیروزی رو به خود ندیده بود تا زمان جنبش اصلاحات کلیسا که این آموزه جان دوباره پیدا میکنه. آیا ما درست فهمیدیم؟ آیا آنچه در اشعیا فصل 53 میخونیم؟ آیا اعتراف یهودیان در آینده درک درست و دقیق صلیبه؟ آیا این درک درست و دقیق است از معنای مرگ و رستاخیز مسیح؟ نه فقط مرگ و رستاخیز مسیح، بلکه سرافرازی و تعالی او. اشعیا 52:13 می فرماید مسیح عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد. امتهای بسیار از او در عجب خواهد ماند. او دهان همه فرمان روایان جهان رو خواهد بست، زیرا مسیح سرور و سالار آنها و شاه شاهان است. این آیات نبوت به دنیا آمدن مسیح و جان سپردن او و همچنین اعلام بازگشت دوباره او می باشند. آیا یهودیان اینا را می فهمند؟ آیا این حقایق را به درستی می بینند؟ آیا آنها نیست همان حقایقی را می فهمند که ما آن را فهمیده ایم؟ آیا خدا این حقایق را به همین شکل می بینه؟ چگونه خدا به صلیب می نگره؟ ما از ابتدای این متن از فصل 52 آیات 13 تا 15 متوجه شدیم خدا خودش سخنگوست. اینک بنده من، یعنی غلام من، عبد من، غلام یهوه که لقب ماشیه است و به اشعیا فصل 42 باز می‌گرده. پس می‌دونیم خدا خودش سخن می‌گوید و رسالت ماشیه غلام خودش رو توصیف می‌کنه. خدا می‌فرماید مسیح کامیاب و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد و امت‌های بسیار از او در عجب خواهد ماند. خدا از سرافرازی مسیح و اقتدار مسیح می‌گوید. آیه 14 توضیح می‌ده مسیح از شکل و قیافه می‌افتد و دیگه شبیه آدمیزاد نیست. بنابراین خدا می‌فرماید رسالت خدمتگزارش شامل رنج و عذاب و جلال و شکوه خواهد بود. این کلام برای یهودیان معماست. من کتابی رو می‌خوندم که در آن عقیده و دیدگاه معلمان مذهبی و مجتهدان یهودی رو درباره این بخش از کلام خدا توضیح داده بود. ذهن آنها نیز درگیر این معماست. چگونه ماشیه میتونه متعال و پرجلال باشه اما چنان از شکل و قیافه بیفته که شبیه آدمیزاد نباشه؟ در سراسر تاریخ یهود از دوران مسیح تا به امروز مجتهدان یهودی 1001 ترفند و تمهید به کار برده و یک دنیا زمینی چینی کردن تا توضیح دهن که چگونه ممکنه این آیات توصیفگر ماشیه باشن. حالا ما چگونه این معما را حل میکنیم؟ اشعیا فصل 53 این معما رو حل میکنه. اشعیا 53 توضیح میده ماشیه اول تحقیر میشه، بعد سرافراز میگردد. ما این رو میفهمیم. مسیح به دنیا آمد تا از شکل و قیافه بیفتد و به صلیب کشیده بشه. بار دوم مسیح باز میگرده تا سلطنت نماید و فرمان روا باشد. ما این رو میفهمیم. ولی آیا این درک و بینش ما با دیدگاه خدا یکیه؟ به هر حال چشم انداز خدا مهمه. موزل نجات و رستگاری آدمیان، موزل آمرزش آدمیان، موزل آشتی خدا با آدمیان، معقوله حیات جاودان، هیچ یک به دیدگاه و نظر و عقیده ما بستگی نداره. ما حرف آخر رو نمیزنیم. حرف آخر رو خدا میزنه. دیدگاه و نظر و عقیده خدا شرط اصلیه. من میخوام درباره مرگ مسیح و رستاخیز مسیح دیدگاه خدا رو داشته باشم. حال در دو آیه آخر این فصل شگفت انگیز خدا خودش سخن میگوید. از میانه آیه 11 خدا شخصا سخن میگوید. در این آیه همه ضمیرها تغییر میکنه و از ضمیر جمع تبدیل به ضمیر مفرد میشن. فعلا نیز از زمان گذشته تبدیل به زمان آینده میشن. از ملت یهود که به گذشته و به صلیب مینگرند به خدا میرسیم که با نگاه به آینده و با نگاه به صلیب سخن میگوید. دیدگاه خدا چیست؟ آیه 11 بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن هم خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. این کلام خود خداست که معمای آیات 13 تا 15 رو در فصل 52 حل میکنه. این دیدگاه خداست. ضمیرها اول شخص مفردن. زمان فعلها آیندن. خدا شخصا سخن میگوید و دقیقاً همان واقعیت رو پیشگویی میکنه که یهودیان آن را اعتراف خواهند کرد. خدا مرگ آن یگان عادل رو پیشگویی میکنه. خدا پیشگویی میکنه مسیح جان خود رو به مرگ خواهد ریخت. خدا پیشگویی میکنه مسیح با مرگ خود گناهان رو به دوش میگیره و گناهان بسیاری رو بر خویشتن هم خواهد نمود و به این وسیله بسیاری رو عادل خواهد گردانید. این آموزه کفار است. آموزه جانشین شدن برای گناهکاران. آموزه بلاگردان شدن. آموزه عادل شمردگی که عدالت مسیح به حساب گناهکاران گذاشته میشه. این آموزه تابناک رو همه ما ایمانداران به مسیح و نسل آینده یهودیان اعتراف می نماییم و خدا بر این اعتراف مهر تایید می زنه. خدا وقتی در آیه 11 خدمتگزار خود رو عادل می نامه، این چنین اولویت او رو تصدیق می کنه. خدا بر انسان بودن خدمتگزارش مهر تایید میزنه آنگاه که میفرماید مسیح جان خود رو به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد. خدا به کفاره و قربانی مسیح که جانشین و بلاگردان گناهکاران میشه اشاره میکنه وقتی که در آیه 11 میفرماید او گناهان ایشان را بر خویشتن هم خواهد نمود و در آیه 12 میفرماید گناهان بسیاری رو بر خود گرفت. خدا حتی رستاخیز مسیح رو نیز تایید میکنه. او رو در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت رو با زوراوران تقسیم خواهد نمود. خدا میانجی و شفیع بودن مسیح رو تصدیق میکنه. برای خطاکاران شفاعت نمود. این کلام یهوه است که اصلی ترین و مهمترین پرسش بشر رو پاسخ میده. چگونه گناهکار میتونه کاملا آمرزیده بشه تا خدای قدوس با او آشتی کنه، از جهنم ابدی نجات بیابه و به بهشت جاودان قدم بگذاره؟ پاسخ خدا اینه: به وسیله مرگ آن یگانه عادل که به جای گناهکاران جان سپرد و جریمه کامل گناه رو پرداخت نمود. این تاییدیه خداست. اکنون این تاییدیه رو دقیق‌تر بررسی بکنیم. در اینجا خدا سخنگوست. یهوه خدای پدر سخن میگوید و دوباره خدمتگزارش رو معرفی میکنه. در آیه 11 خدا او رو بنده من مینامه. خدا در اشعیا 52:13 نیز در معرفی خدمتگزار خودش میفرماید: خدمتگزار من، خدمتگزار یهوه. این لقب مسیحه که با آن آشنا هستیم. اکنون میخوام به واژه عادل بپردازم. فقط یک نفر در دنیا وجود داره که این لقب برازنده اوست. فقط یک انسان، یک آدم میتونه لقب عادل رو داشته باشه. عهد عتیق چه عالی و شگرف مسیح موعود رو عادل میخونه و ایمانداران عهد جدید که عهد عتیق رو به خوبی میشناختن با این لقب آشنا بودن. برای نمونه پتروس در سومین فصل کتاب اعمال رسولان در موعظه عالی خودش این لقب رو به کار میبره: خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را جلال داد که شما تسلیم نموده او را در حضور پیلاطوس انکار کردید هنگامی که حکم به رهانیدنش داد، اما شما آن قدوس و عادل را منکر شدید. پتروس میگوید آن عادل، مسیح یگانه عادله. استیفان پیش از آن که سنگسار بشه در آن موعظه چشمگیر خود به یهودیان میگوید: کیست از انبیا که پدران شما به دو جفا نکردند و آنانی را که کشتید که از آمدن آن عادلی که شما تسلیم کنندگان و قاتلان او شدید پیش اخبار نمودند؟ عادل لقب مسیح است. در فصل 22 پولس شهادتش در راه دمشق رو بازگو میکنه و میگوید: به خانه هنانیا رفتم و هنانیا درباره آن عادل با من سخن گفت. به اشعیا فصل 53 بازگردیم. خدا در اینجا که خدمتگزارش رو عادل مینامه این لقب رو بنا میگذاره. او آن قدوسه، آن یگانه بی‌عیب و بی‌لکه، او که از گناهکاران جداست و در او گناهی نیست. او که خدا دربارهش می فرماید: این است پسر محبوب من که در او خوشنودم. خدا در اشعیا 53 از پسرش می گوید، از غلامش، از آن عادل. خدا می فرماید به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. بسیاری یعنی کسانی که به مسیح ایمان می آورند. بسیاری یعنی قوم خدا. بسیاری یعنی کسانی که مسیح برای گناهانشون کفاره نمود و جان سپرد. عبارت عادل خواهد گردانید یعنی مسیح برای آنها عدالت رو تدارک می بینه. مسیح با قربانی خود، با آمرزیدن گناهانشان، عدالت خودش رو به ایشان عطا می کنه. ما آموزه عادل شمردگی رو درک میکنیم. ما درک میکنیم مسیح آن عادل جان میدهد تا بسیاری از گناهکاران رو عادل به حساب بیاورد. اکنون میخواییم عبارت به معرفت خود رو بررسی بکنیم. در اینجا معرفت چه کسی مد نظره؟ باید ببینیم این عبارت در زبان عبری به چه معناست. خدمتگزار خداوند. آن عادل به معرفت خود بسیاری رو عادل میگردونه. این عبارت میتونه به شناخت و آگاهی مسیح از طرح و تدبیر خدا اشاره داشته باشه. به درک مسیح از طرح و تدبیر خدا، به حکمت تمام عیاری که مسیح صاحب آنه. اشعیا در فصل 1 و فصل 5 از عدم شناخت اسرائیلیان سخن میگوید. اشعیا در فصل 44 قاطع و محکم به عدم شناخت قوم اسرائیل اشاره میکنه. پس چه بسا در فصل 53 قصد داره بگوید اما آن عادل از معرفت و شناخت برخورداره تا اراده خدا را به جای بیاوره و بسیاری رو عادل بگرداند. البته ناگفته نماند که مسیح به وسیله معرفت خود ما را عادل به حساب نمی آوره، بلکه به وسیله مرگ خیش. زبان عبری به ما این اجازه رو میده که عبارت نامبرده رو به این شکل ترجمه بکنیم. با شناختن او، آن عادل، خدمتگزار من بسیاری رو عادل خواهد گردانید. کسانی عادل شمرده میشن که آن عادل رو میشناسن. بهترین تفسیر عبارت به معرفت خود اینه که ما مسیر رو بشناسیم. شخصیت او رو، رسالت او رو، دستاورد مرگ و رستاخیز او رو، انجیل رو بشناسیم. در اینجا خدا بر آن مأموریت عظیم مهر تایید میزنه. در اینجا خدا میفرماید او بسیاری را که مسیح را بشناسند عادل به حساب خواهد آورد. در نام دیگری نجات نیست. کسی جز به وسیله مسیح نزد پدر آسمانی نمیاد. در رساله رومیان فصل 10 پولس گویا کلام اشعیا رو در ذهن داره و حتی به چند آیه از اشعیا نیز اشاره میکنه. هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت. سپس پولس میگوید پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ معلومه که نمیتونند. بعد پولس میگوید چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ آنگاه میگوید چگونه بشنوند بدون واعظ و چگونه وعظ کنند جز این که فرستاده شوند؟ سپس به این جمله عالی میرسیم. چه زیباست پاهای آنانی که به سلامتی بشارت میدهند. فقط کسانی که مسیر را میشناسند نجات مییابند. پس منظور این است. با شناختن او، آن عادل، خدمتگزار من بسیاری را عادل خواهد گردانید. به همین دلیل که تا دورترین نقطه دنیا میریم و انجیل را بشارت میدیم. برای همینه که به همه موعظه می کنیم. راه نجات و رستگار دیگری وجود نداره. ملت اسرائیل به خاطر اینکه یهودی هستند، به خاطر اینکه یکتا پرست هستند، نجات نمی آبند. فرد آنها امروز در عصر کلیسا یا در آینده و در آخر زمان نجات نمی آبند. به شرطی که به آن کسی که بر او نیزه زدند بنگرند و برای او به سوگ بنشینند و اعتراف کنند او خداوند است. این آیات اشعیا شهادت خدا به ضرورت بشارت عیسی مسیح به گوش و کنار جهانه. آن بسیاری، یعنی مردمانی که مسیح برای آنها جان داد، فقط زمان نجات میابند که پیغام انجیل رو میشنوند، زیرا که ایمان نجات بخش به گفته رساله رومیان فصل 10 از شنیدن پیغام درباره مسیح است. ایمان از شنیدن کلام مسیح در دل جوونه میزنه. این فرمان حکمی است که به ما داده میشه. این فرمان خدا خودش به ما حکم میکنه. بنابراین در این فصل از کتاب اشعیا آن مأموریت عظیم و خواندگی ایمان ثبت شده. ایمانی که بر شناخت مکاشفه راستین مسیح استوار می باشه. خدا می فرماید شناخت مسیح که به نجات ختم میشه، شناخت مسیح که به توبه و ایمان ختم میشه، بسیاری رو عادل می گرداند. چطور؟ چگونه شناخت مسیح میتونه ما رو عادل بشماره؟ چون مسیح گناهان ما رو برخیشتن هم خواهد نمود. خدا به آموزه عادل شمردگی اعتقاد داره. خدا به آموزه نسبت دادن عدالت مسیح به گناهکاران اعتقاد داره. چون خودش این آموزه رو بنا گذاشته. در میانه آیه 12 یهوه سخن میگوید. یهوه دوباره از خدمتگزار خود، از آن عادل میگوید. جان خود را به مرگ ریخت. فعل این جمله حاکی از میل و رغبته. همانند آیه 7 او مظلوم شد اما تواضع نمود. مسیح خودش اجازه داد به او ستم بشه. رغبت و رضایت او در کل این فصل از کتاب مقدس به چشم میاد. جان خود را به مرگ ریخت. دقیقاً منظور جمله نامبرده اینه که مسیح جان خودش رو به دست مرگ سپرد. پس خدا در اینجا اعتراف یهودیان رو که بارها آن را تکرار کرده ایم بازگو می نماید. بله، مسیح خودش رو به دست مرگ می سپرد. بعد به این عبارت شگفت آور می رسیم. و از خطاکارا محسوب شد. در زبان عبری این عبارت دقیقاً به این معناست که مسیح خود رو در میان خطاکاران به حساب آورد. مسیح پیش از مصلوب شدن در انجیل لوقا 22:37 همین کلام رو نقل قول میکنه. این عبارت اشاره است به انسان گشتن مسیح و اینکه او به معنای واقعی کلمه در میان خطاکاران قرار میگیره. مسیح در میان گناهکاران زندگی کرد. او در این دنیا زندگی کرد. از نظر ظاهری او با دیگران فرقی نداشت. مسیح دور سرش حالی نوری نداشت. او روی هوا راه نمی رفت، بلکه مثل همه با دو پا بر زمین قدم بر می داشت. مسیح در کالبد انسان عظمت و ابهت خاص و چشمگیری نداشت. ظاهر او کسی رو مجذوب نمی کرد. او مثل سایر آدم ها بود. مثل سایر آدم ها راه می رفت. صدایش مثل صدای بقیه آدم ها بود. او غذا می خورد. او مثل همه آدم ها بود. عیسی مشخصه خاصی نداشت که دیگران رو به این نتیجه برسونه که او شخصی از عالم بالاست. یکی از مشکلات مردم در رویارویی با معجزه‌های مسیح همین بود. مردم نمیتونستند میان ظاهر مسیح و قدرت او رابطه‌ای ببینند. از این رو یهودیان در کمال بی‌ایمانی ادعا کردند عیسی به قدرت شیطان معجزه میکنه. حالا در کتاب اشعیا خدا انسان گشتن مسیح رو تصدیق میکنه. خدا خودش به زبان خودش میفرماید مسیح به زمین آمد تا در دنیای انسانهای سقوط کرده ساکن بشه. این همان کلام رساله فیلیپیان فصل 2 که میفرماید مسیح خود را فروتن نمود، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و تا به مرگ، بلکه تا به مرگ روی صلیب موتی گردید. بنابراین عبارت از خطاکاران محسوب شد به جان سپردن مسیح در کنار تبهکاران اشاره نداره، بلکه اشاره به این واقعیت است که مسیح آمد تا در کنار گناهکاران زندگی بکنه. این درست است که مسیح با گناهکاران نشست و برخاست. این درسته که مسیح انسان شد و خود رو در میان خطاکاران به حساب آورد. اما مسیح کاری را انجام داد که هیچ آدمیزادی قادر به انجام آن نیست. آن کار بی همتایی که مسیح انجام داد اینه که در حالی که خودش با گناهکاران این دنیا معاشرت داشت، گناهان بسیاری رو بر دوش گرفت. حالان که مسیح تنها کسی است که کفایت داره سالار آدمیان باشه و برای گناهانشون قربانی بشه. مسیح آن عادل است. او خدا در کالبد انسان است. او هم خدا و هم انسان است. با اینکه مسیح شبیه همه انسان هاست، قادر است گناهان آنها را از میان بردارد. بز بلاگردان در روز کفاره که به گفته کتاب لاویان فصل 16 گناهان قوم را هم میکنه، نماد دقیق مسیح است. در اشعیا فصل 53 چندین بار به این حمل نمودن گناه و بردوش گرفتن گناه اشاره میشه. اکنون به خط آخر و کلام پایانی پدر آسمانی میرسیم که از مرگ و رستاخیز مسیح میگوید. برای خطاکاران شفاعت نمود. این واژه در اصل به معنای میانجگر است. یعنی میانجیگری کردن، واسطه شدن میان دو نفر، ایستادن میان دو نفر. این بیانیه خداست که می‌فرماید مسیح آن یگانه میانجی خدا و انسانه. رساله اول تیموتائوس 2:5 می‌فرماید در میان خدا و انسان یک واسطه است، یعنی انسانی که مسیح عیسی می‌باشد. در این میانجگری مسیح شفیع ما نیز می باشد. مسیح یگانه کسی است که برای ما شفاعت می کند. مسیح تنها کسی است که ما را به خدا وصل می کند. ما را به آسمان وصل می کند. با مرگش مسیح میانجی شد. البته میانجگری مسیح برای ما در اصل در عهد جدید آغاز می شه. این میانجگری در انجیل یوحنا فصل 17 و زمانی آغاز میشه که مسیح پیش از مصلوب شدن در مقام کاهن اعظم برای ما دعا میکنه. آن شبی که به مسیح خیانت شد، مسیح برای ما دعا کرد. او در آن دعای بی‌نظیر از خدا درخواست میکنه تا همه ما رو به آسمان ببره. تا همه کسانی که در سراسر تاریخ بشر به مسیح تعلق دارند گرد هم بیایند و به جلال برده شوند تا مسیح رو در جلال خود ببینند و جلال پدر آسمانی رو به چشم ببینند. مسیح برای آنانی که به خاطر آنها جان سپرد شفاعت میکنه. در زبان عبری نکته مهمی درباره فعل شفاعت نمود وجود داره. در متن این آیه به زبان عبری این فعل بر عملی که ادامه و استمرار داره دلالت میکنه. همه فعلهای قبلی این متن ماضی نقلی یا زمان حال کامل میباشند و بر عملی که تمام شده دلالت دارند. جان خود را به مرگ ریخت. این کاریست که تموم شده. مسیح یک بار جان سپرد. عبارت از خطاکارا محسوب شد توصیف انسان گشتن مسیح که یک بار اتفاق افتاد. عبارت گناهان بسیاری رو بر خود گرفت حاکی از آنه که مسیح این کار رو بر روی صلیب تکمیل نمود و این بردوش گرفتن گناه دیگه هیچگاه تکرار نمیشه. اینها فعلایی هستن که بر عملی که تمام و تکمیل شده دلالت دارن. اما فعلی که برای شفاعت نمودن مسیح به کار رفته فعلی است که بر ادامه و استمرار دلالت داره، چرا که شفاعت نمودن مسیح همواره ادامه داره. او همواره زنده است تا شفاعت ما را بکند. او همواره مدافع ماست. او شفیع همیشگی ماست. تا زمانی که به آسمان بریم او همیشه و در همه حال میانجگر ماست. رساله عبرانیان 7:25 و رومیان 8:34 خدمت میانجگری و شفیع بودن مسیح رو گرامی می دارن. پس خدا خودش در این بخش از کتاب اشعیا تصدیق می کنه قربانی مسیح که جانشین و بلاگردان گناهکاران گشت تنها وسیله‌ای که میتونه مطالبات عدالت خدا رو برآورده بسازه، راه رستگاری رو برای گناهکاران مهیا بنماید و عادل شمردگی رو به گناهکاران هدیه بدهد، یعنی آنها را عادل و بیگناه اعلام بکنه. این عادل شمردگی فقط از آن کسانی است که مسیح را میشناسند. با شناختن مسیح است که این عادل شمردگی شامل حال تک تک ایمانداران میشه. از این رو شناخت مسیح امری واجب و حیاتیه. از این رو بر ما واجبه مسیح رو به جهانیان بشارت بدیم تا همگان رو بشناسن. این اعتراف است که یک روز یهودیان آن را به زبون می آورن. این اعتراف است که ما قبلا بر زبان آوردیم و خدا این اعتراف رو تایید نموده. سرانجام به کلام آخر در آیه 12 می رسیم. در این مجموعه موعظه ها نگریستیم به خدمتگزار حیرت انگیز، به خدمتگزاری که او رو به تمسخر گرفتند، به خدمتگزار جانشین، به خدمتگزاری که لب باز نکرد، به خدمتگزاری که ذبح و قربانی شد. اکنون در این موعظه به خدمتگزار مقتدر می نگریم. آیه 12: بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت رو با زورآوران تقسیم خواهد نمود. بدیهی است که این آیه به رستاخیز مسیح اشاره داره، چون قرار او پاداش بگیره. پس از رنج و عذاب خرسندی و خوشدودی از راه میرسه. پس از غم و اندوه نجات و رستگاری از راه میرسه. پس از مرگ رهایی از راه میرسه. پس از زخم و جراحت شکوه و جلال از راه میرسه. پس از درد و زجر خوشی و نشاط از راه میرسه. پس از تاج خار تاج پادشاهی از راه میرسه. پس از صلیب تخت سلطنت از راه میرسه. نخستین بار مسیح به دنیا آمد تا طعم حقارت رو بچشه، بار دوم متعال و پرجلال باز میگردد. اشعیا فصل 53 با توصیف بازگشت مسیح تمام میشه. فصل 53 با همان محتوای آغاز فصل 52 13 پایان مییابد. او عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد بود. امتا از دیدنش حیران میمانند، پادشاهان دهان خود را میبندند. این فصل با رژه ظفر و پیروزی پایان می‌یابد. خداوند خدا خودش خدمتگزار خیش رو بر تخت سلطنت می‌نشاند و او را با همه غنیمت‌هایی که ثمره پیروزی او می‌باشه پاداش می‌ده. مسیح متعال است، او پرجلال است، او بر تخت سلطنت تکیه می‌زند. این توصیف کتاب مکاشفه فصل 11 است که کل قلمروی پادشاهان این جهان قلمروی پادشاهی خدای ما و مسیح او می‌گردند. این توصیف مکاشفه فصل 19 است که مسیح به همراه همه مقدسان سوار بر اسب سپید برای داوری و نبرد با بیخدایان می‌آید و آنگاه ملکوت پرجلال خودش رو هزار سال بر زمین برقرار می سازد و پس از آن آسمان جدید و زمین جدید و جاودان برا می شود که مسیح در آن تا ابد سلطنت خواهد نمود و تا ابد سرفراز و متعال خواهد بود. عجب تصویر شاهانه و پرقدرتی. این تصویر قهرمان فاتحی است که با همه غنیمت‌های پیروزیش باز می‌گرده. او که بر همه نیروهای دشمن چیره شده و کاری کرده تا همه پادشاهان حقیر و ناچیز از خجالت آب بشند و در زمین فرو برند، پیروز و مظفر باز می‌گردد. خدا دو حقیقت رو درباره مسیح اعلام می‌کنه. او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت رو با زورآوران تقسیم خواهد نمود. این بیانیه شکوهمنده. ما انتظار داریم خدا بگوید همه چیز رو به او میبخشم. بله درسته. انتظار داریم خدا بگوید او را سرفراز خواهم نمود. پولس در رساله فیلیپیان همین رو میگوید. و نامی را که فوق از جمیع نام هاست به او میبخشم تا به نام عیسی هر زانوی خم شود. البته آن نام فوق از جمیع نام ها عیسی نیست، بلکه آن نام خداوند عیسی است. این نام است که زانوی ما را خم میکنه. برای ما قابل درک میبود اگر که خدا میگفت همه چیز رو به او میبخشم. اما منظور و تأکید آیه 12 این نیست، بلکه تأکید بر سهیم بودن است. او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت رو با زوراوران تقسیم خواهد نمود. بزرگان و زوراوران چه کسانی هستند؟ ما بزرگان و زوراوران هستیم. ما ناچیزان و ضعیفان چگونه بزرگ و زوراور شدیم؟ در اصل واژه بزرگ در زبان عبری هارابیم می باشد که به مفهوم واقعی کلمه به معنای بسیاری است. بله بسیاری. بسیاری را او عادل به حساب می آورد. قبلا این واژه بسیاری را بررسی کردیم. انتهای آیه 12 می فرماید او گناهان بسیاری را بر خود گرفت. این بزرگان همان بسیاری هستند. از این جهته که خدا مسیح رو در میان بزرگان نصیب خواهد داد. اما پرسش اینه که چرا مترجمان بسیاری رو بزرگان ترجمه کردن؟ پاسخ اینه که وقتش که برسه ما نیز بزرگ خواهیم شد. حتما می پرسید آیا ما هم سرفراز خواهیم شد؟ بله ما هم سرفراز خواهیم شد. ما وارثان خدا و هم ارث با مسیح خواهیم بود. رومیان 8:17. هر آنچه مسیح صاحبش است ما نیز صاحب خواهیم شد. فیض خدا چقدر شکوهمنده. ما در ابدیت فقیر و تویدست در جای خود نمیشینیم تا به مسیح چشم بدوزیم که از همه پاداشا حظ میبرد. ما نیز از همه دارای مسیح سهم داریم. این وسعت فیض عظیم خداست. او غنیمت رو با زوراوران تقسیم خواهد نمود. حال زوراوران کیستند؟ آنها ضعیفان هستند که زوراور می شوند. ما بسیاری هستیم که بزرگ می شویم و ضعیفانی هستیم که زوراور می گردیم. ما فاتحان هستیم. معنی جمله نامبرده همینه. ما همرکاب مسیح هستیم. پولس در رساله دوم قرنتیان 2:14 میگوید مسیح ما را در موکب ظفر خود میبرد. همه غنیمتی که مسیح روی صلیب به دست آورد، همه رستگاران کل دورانها از مشارکت جاودانه با مسیح بهره‌مند خواهند بود. مشارکتی که غنا و برکت حیات ما خواهد بود. همه جلال ابدی آسمان جدید و زمین جدید که از آن مسیح است دارایی ما نیز خواهد بود. ما در سلطنت هزار ساله مسیح با او بر روی زمین سلطنت خواهیم کرد. ما در کنار مسیح بر تخت سلطنت تکیه خواهیم زد. ما در جلال آسمان جدید و زمین جدید تا ابدالآباد با مسیح سلطنت خواهیم کرد و هر آنچه دارای مسیح است از آن ما نیز خواهد بود. وعده کتاب اشعیا اینه که نسل آینده اسرائیل سرانجام در آخر زمان نجات خواهد یافت و کلام اشعیا اعتراف آنها خواهد بود. خدا خودش تصدیق میکنه این اعتراف گویای درک درست از کار مسیح بر صلیبه. اما این اعتراف باید اعتراف شما هم باشه. با توبه از گناهانتان، با دانستن این که مسیح چه کرده، با ایمان آوردن به مسیح و باور این که او جانشین شما گشت، با اعتراف به این که مسیح خداوند است که از مردگان قیام نموده، شما نجات خواهید یافت. هر که نام خداوند را بخواند رستگار می شود و از جهنم ابدی نجات می یابد و به بهشت جاودان قدم می گذارد. این تنها پرسشی است که پاسخش برای شما تأثیری ابدی داره. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای کلامت از تو ممنونیم. کلام تو نافذ و پرقدرته. سپاسگزارت هستیم که بار دیگر چشمانداز شگرفی رو از صلیب مسیح به ما نشون دادی. از تو می‌خواهیم در دل‌های ما عمل کنی تا هر گناهی رو که در زندگی با اون کلنجار می‌ریم اعتراف بکنیم، تا به هر گناهی که بین تو و خودمون قرار گرفته اعتراف کنیم. برای کسانی که مسیح رو نمی‌شناسند دعا می‌کنیم که همین حالا دل آنها را از خواب غفلت بیدار بکنی تا آنها به منجی خود و تنها امید خود ایمان بیاورند. باشد که این زمان ستایش و پرستش وقت ملزم شدن و توبه نمودن باشه. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org